ولی اینجا هم ادله ای رو برای ما مطرح میکنن، ادله معرفت بخش و واقع نما بودن زبان قرآن. این ادله رو میتونیم ما در دو بخش تقسیم کنیم، یک ادله‌ای که عقلی هستن به این معنا برون قرآنی میتونیم مطرح کنیم، و یک سری ادله درون قرآنی که شاید اینجوری بگیم حالا ادله نقلی. پس ادله برون قرآنی ادله‌ای که غیر از قرآنه و داره برای ما معرفت بخش بودن قرآن رو و زبان قرآن رو ثابت میکنه. مثل چی؟ مثل یک اصل به هر حال سوره عقلا. ببینید اینکه در قرآن اصل معرفت بخشی به کار گرفته شده، مثل محاورات عقلا. عقلا وقتی با همدیگه سخن میگن، وقتی با همدیگه محاوره و گفتگو میکنن، مسلماً معانی حقیقی رو به کار میبرن، خب، و از هر واژه معنای واقعی اون رو در نظر دارن، و اصلا اگر برخلاف اون عمل کنن جای عتاب و سرزنش هست. خب خداوند متعال هم که داره با بشر سخن میگه، که قرآن رو نازل کرده و خداوند حکیم و به هر حال سرسلسله عقلا هست، مسلماً خلاف سیره عقلا عمل نمی کنه. وقتی داره با انسان که مخاطبش انسان صحبت میکنه، مسلماً واژه ها رو در معنای حقیقیش به کار میبره، پس معرفت بخش هست. دومین دلیلی که برون قرآن میخوایم مطرح کنیم، خود ارسال معجزات هست. ارسال معجزات از جمله قرآن، قرآن هم یک معجزه است دیگه. ببینید قرآن آمده و سایر معجزات آمده برای اینکه ادعای پیامبران رو در نبوت چکار کنه؟ اثبات کنه و بگه این پیامبر در ادعاش صادقه و این ادعاش حقیقت دارد. وقتی که معجزه میخواد بیاد ادعای پیامبر و حقیقی بودن اون رو برای ما ثابت کنه، مسلماً باید معرفت بخش و واقع نما و حقیقی باشه، اگر نه نقض غرض. پیامبر داره معجزه میاره برای اثبات ادعاش، ولی این معجزه اثبات ادعا نمی کنه، مسلماً نقض غرض میشه. بنابراین وجود معجزات نتیجهش اینه که معرفت بخش هست قرآن و حالا گزاره های قرآنی. سومین مورد اینه که بسیاری از آموزه های قرآنی قابلیت داره که ما اون رو اثبات عقلانی کنیم. بله، اثبات عقلانی با واسطه عقلمون رو اثبات کنیم. اعتقادات رو با واسطه عقل میایم اثبات میکنیم. بحث مثلا حالا عصمت رو به واسطه عقل میایم اثبات میکنیم. حتی برخی از فروع دین رو و احکام رو هم ما میخوایم بگیم که قابلیت اثبات عقلانی داره، پس معرفت بخشه. چیزی که بتونیم به واسطه عقل و برهان و دلیل اون رو اثبات کنیم، پس مسلماً معرفت بخشم هست. و آخرین دلیل برون قرآنی ما اینه که هدف قرآن چیه؟ مسلماً هدف قرآن هدایت انسان هست در زمینه سعادت، به تکامل رسیدن. خب در همه حوزه ها، حوزه فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اگر بخوام بگیم که معرفت بخش نباشد گزاره های قرآنی، خب سبب میشه که همه این گزاره ها در زمینه زندگی انسان اجرا نشه و از انسان هدایت نشه و در نتیجه نقص غرضه. وقتی هدف هدایته، پس مسلماً تمام آموزه هایی که آمده داره انسان رو به سعادت میرسه و معرفت بخش خواهد بود. و اما بقیه دلایل که به عنوان دلایل درون قرآنی اونها رو مطرح میکنیم. خب ما این رو قبل از اینکه وارد بحث بشیم این رو اشاره کنم که به هر حال ما علاوه بر این که ما دلایل عقلی یا به این معنا برون قرآنی نیاز داریم، ولی یکی از راه‌های این که معرفت بخشی هر متن رو پیدا کنیم این که ما به خود اون متن هم مراجعه کنیم، ببینیم آیا اون متن قابل فهم، قابل شناخت هست، و با استفاده از شواهد و قرائن برسیم که آیا داره از واقع به هر حال گزارشی میده، واقع نما هست، حقیقت هست یا نه. واقعی برش نیست و قابل صدق و کذب نباشه. بنابراین تو زمینه معرفت بخش بودن قرآن هم خب وارد خود قرآن میشیم و به آیات قرآن پناه میبریم. ببینید تو آیات قرآن میتونیم چند دلیل پیدا کنیم. یکی این که محور اساسی قرآن حقه و اصلا حق به چه معناست؟ حق به معنای مطابقت با واقع. خب قرآن میاد مطرح میکنه که قرآن حقه، معاد حقه، وجود پیامبران حقه، قول خداوند حقه، خب عذاب و نمیدونم برزخ حقه. بنابراین وقتی که میاد مطرح میکنه واژه حق رو، خب همین حق بودنش نشون میده که پس معرفت بخش و واقع نماست، چون 250 بار و بیش از 250 بار واژه حق در قرآن به کار رفته و این نشون میده که وقتی محور اساسی قرآن حق باشه، پس خب خود قرآن هم حق و واقع نما هست. دوم واژه صدق. پس تو اولی واژه حق رو گفتیم، تو دومی میایم واژه صدق رو میگیم و مشتقات اون رو، که خیلی از جاها در مورد کلام خداوند و قرآن و همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم واژه صدق به کار رفته. و خود صدق ما در لغت هم میگیم صدق یعنی مطابقت داشتن با واقع. پس واژه صدق در مورد خداوند یا در مورد سخن خداوند یا در مورد پیامبر این رو نشون میده که هم مطابق با واقع و هم معرفت بخش، مثل آیه که میفرماید و من اصدق من الله حدیثا، چه کسی در سخن از خداوند راستگو داره. خب پس خداوند صادق ترین افراده، پس سخنش هم معرفت بخش و واقع نماس. دلیل بعدی که مطرح میشه رد ادعای اسطوره و افسانه بودن قرآنه. خب ما میبینیم که مخالفان میان و ادعا میکنن که قرآن اسطوره است، افسانه است، ولی قرآن میاد کاملا اونو رد میکنه. قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیه تملا علیه بکرتم و اسیلا. مخالفان چی میگفتن؟ میگفتن این سخنانی که پیامبر آورده افسانه های پیشینیانه که پیامبر اونها رو نوشته، پس این آیات گویا املا میشه بر پیامبر هر شب و صبح، کسی بر پیامبر املا میکنه و پیامبر اونها رو مینویسه. بعد خداوند جواب میده، رد میکنه این ادعا رو. ببینید یه ادعا رو داره نقل میکنه و بلافاصله اون رو رد میکنه. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض. ای پیامبر بگو که این آیات رو کسی نازل کرده که سر آسمان ها و زمین رو میداند و انه کان غفورا رحیما. خب پس خود قرآن داره رد میکنه اسطوره و افسانه بودن رو، پس واقع نماست. در موارد دی هم اومده در آیات قرآن تصریح شده بر معرفت بخشی عقاید دینی، یعنی وقتی یک اعتقادی رو مطرح میکنه خودش میاد تصریح میکنه. مثلا در سوره به هر حال واقعه وقتی مطرح میکنه اذا وقعت الواقعه، میفرماید لیس لوقعتها کاذبه، در وقوع اون هیچ کذبی نیست، پس معرفت بخشه، پس واقعی است. یا مثلا در سوره زاریات میفرماید انما توعدون لصادق و ان الدین لواقع، آنچه رو که شما بهتون وعده داده شده کاملا صدقه و واقعیتی داره. مورد بعدی این که وقتی قرآن میاد دعوت میکنه به علم، به تعقل، به تفکر در آیات متعدد، خب این نشان دهنده معرفت بخشیه دیگه. یعنی به هر حال آیات معرفتی رو در پیشان هست، به خاطر همینه که داره شما رو دعوت میکنه به هر حال تعقل و تفکر. باز در آیاتی میاد تشویق میکنه به رفع شک و گمان، اینکه شما بر اساس گمان و شک هیچگاه عمل نکنید، بلکه بر اساس علم عمل کنید. چرا؟ چون شک واقعیتی وراش نیست. خب لا یغنی من الحق شیئا، از حق بیانگر نیست. بنابراین بر اساس علم عمل کنید. پس نشون میده که وقتی داره تشویق میکنه به اینکه بر شکتون عمل نکنید و بر اساس علم عمل کنید، نشان دهنده اینه که معرفت بخشه. و مورد آخر رو میتونیم این گونه مطرح کنیم، وقتی که قرآن داره دعوت میکنه به برهان و استدلال و منطقی سخن گفتن، پس مشخصه که قرآن زبان معرفت بخشی داره، برای اینکه انسان معرفت پیدا کنه نیاز به دلیل و برهان داره، اگر نه بحث اسطوره باشه که نیاز به دعوت و برهان و استدلالی نیست.